باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به عین 61. علم و عمل دو جوهرند. اینجا که می‌فرماد علم و عمل دو جوهرند، جوهر در مقابل چیه؟ عرضه. جوهر در مقابل عرضه. میخواد بفرماد که علم و عمل دوتا عرض نیستن که عارض بر نفس بشن، چون عارض میتونه، چیزی که عارض میشه زائل میشه، چیزی که عارض میشه زائل میشه. شما مریض که میشید رنگتون زرد میشه، زردی عارض میشه بر صورت شما، بعد میتونی چی بشه؟ برطرف بشه. میفرماد که علم و عمل دو تا جوهرن، عرض نیستن که بگیم که جوهرشون نفسه، این دوتا عارض شدن بر نفس. میگه نه، اینا خودشون از جنس جوهرن. خب حالا اگه از جنس جوهر باشن، اون وقت چه تفاوتی میکنه؟ چه با اینکه عرض باشن چه تفاوتی میکنن؟ خیلی تفاوت میکنه. وقتی عرض باشن در جوهر ذات انسان، علم و عمل اثری نمیذاره. اگر بگیم علم و عمل عرضن، اینها در جوهر نفس انسان اثری نمیذاره، چون عارضن بر نفس. اما اگر جوهر باشند، با جوهر نفس چی میشن؟ متحد میشن و یکی میشن. که اینجاست که انسان انسان تر میشه، اینجاست که انسان انسان تر میشه. و الا همه انسان ها یه جورن. اگه ما علم و عمل رو عرض بگیریم، جوهره نفس همه انسان ها یه جور میشه، چون علم و عمل که جوهر نیست که بخواد در نفس تغییر ایجاد کنه، بلکه اصلا بچه نوزاد با یک پیر مرد نفسشون یه جوره، چون جوهرش که یکیه، جوهر که ثابته. این علم و عمل عارض میشه بر نفس. اگه بگیم چی؟ علم و عمل عرضه. بچه با پیر مرد، پیر مردی که کلی علم کسب کرده، عمل کرده، نفسشون یکی میشه، چون جوهرش ثابت بوده. که میفرماد که نه خیر، علم و عمل دوتا جوهرن و این دوتا جوهر با نفس متحد میشن. که حالا میخونیم کتاب رو ببینیم. میفرماد انسان چیزی جز علم و عمل خیش نیست. آقا نفس چیه؟ ما در مباحث تجرد نفس اثبات کردیم که نفس مجرد از ماده است. ماده چی بود؟ دارای ابعاد ثلاثه بود، طول، عرض، عمق. بعد دارای رنگ، بو، وزن، اینا رو داشت. گفتیم نفس اینا رو نداره، مجرد از این هاست. درسته؟ خب اینا که گفتیم نداره، مجرده، تنزیهی تعریف کردیم. اینو نداره، اینو نداره، وزن نداره، رنگ نداره، جا نداره. خب چی هست؟ حالا اینا رو نداره، مادی نیست. خب قبول، مادی نیست. حالا چیه اصلا؟ نفس چیه؟ نفس علمه. نفس، جوهره نفس علمه. چیزی که علم دارد میگیم نفس داره، چیزی رو که علم دارد میگیم دارای نفسه. خب میفرماد انسان جز علم و عمل خیش نیست. انسان همون علم و عمل خودشه. چه علمی کسب کرده، چیا میدونه و چه کارهایی انجام داده، اینا باهاش با خودشن، یعنی عین خودشن، یعنی که با خودشن عین خودشن. این علم و عمل با نفس به نحو وجودی متحدن، یعنی یک وجود میشن، یک وجود. بلکه امر از اتحاد بسی شامختر است، بالاتر از اتحاده، چون اتحاد بین دوتا چیزه، دوتا چیزن که با هم متحد میشن، دوتا چیزن که با هم متحد میگه اینجا اصلا دوتا نیستن. علم خود نفس، نفس خود علمه. و میتوان گفت از آن حیث که وجودن با نفس متحد میباشند، جایی فوق مقوله دارند. فوق مقوله، مقوله چی؟ مقولات عشر. یادتونه یک مقوله جوهر داشتیم که 5 تا جوهر بود، صورت و ماده و جسم و صورت و ماده و جسم و نفس و عقل، که 5 تا جوهر بود. یک مقوله جوهر داشتیم که 5 تا بود، 9 تا مقوله عرض که میشد مقولات عشر. خب وقتی میگه فوق مقوله میشن، یعنی دیگه چیه؟ فوق ماهیت میشه، چون هر چی علم و عمل کسب میکنه بزرگتر میشه، جایی نیست که ایست کنه، به ایسته حتی یقف داشته باشه. خب بعد حالا اینا که اتحاد پیدا میکنن با نفس، علم با نفس متحد میشه، با عمل با نفس متحد میشه، آیا اینا فرقی میکنن؟ فرمود بله، علم مشخص روح انسانی و عمل مشخص بدن اخروی آن است و این سریست مکنون و هو الفتاح العلیم. عمل بدن شما رو، بدن برزخی شما رو قوی میکنه و علم روح شما رو. آقا بدن برزخی شامل چی میشد؟ یعنی اون صورت بدنی که میبینیم تو برزخ؟ نه، بدن برزخی تمام اون باغ و راغ و اونها میشه جزء بدن ما. لذا کسی که عمل زیاد داره اونور باغ و راغ زیاد داره. باغ و راغ چی؟ مثلا روایت داریم کسی که زیاد ذکر میگه هر جایی بهش که بخواد میتونه سر بزنه، هر جایی بهش که بخواد میتونه سیر کنه، سر بزنه. اون کسی که عمل زیاد داره داراییش زیاده، چون تشخص دهنده بدن اخرویه عمل. اون کسی که علم بیشتر داره تشخص دهنده روحه، روح تشخص پیدا میکنه، روح قوت پیدا میکنه. آقا روح قوت پیدا میکنه یعنی چی میشه؟ ما رشد دو جور داریم، یک رشد در عرض داریم، یک رشد در طول داریم. مثال دنیاییشو بزنیم، مثلا یه درختی رو شما در نظر بگید 10 متر میره بالا اما نازکه، یه درختی 2 متر میره بالا اما خیلی قطوره. عمل اون قطر میده به بدن، علم اون طول رو میده، بالا میبری، بالا میری. یه مثالی بزنیم نزدیکتر به ذهن. شما در دنیا، مثال دنیایی بزنیم، وقتی درس میخونی مثلا هی رتبه هات میره بالا، مثلا میشی شهردار، بعد میری بالا میشی معاون استاندار، درس میخونی میری استاندار، میری بالاتر معاون وزیر، میری بالاتر وزیر، همجوری میری ارتقا پیدا میکنه، درس میخونی تا بره طرف بشه رئیس جمهور. مثال میگم ها، این مال چیه؟ مال علمه. اما عمل چیه؟ اونیه که پول میدی خونه میخری، میگی آقا مثلا نصف خونه های این شهر مال منه، اما وزیر نیستی، وزیر نیستی، بالا نرفتی از نظر رتبه، اما ملک و املاک زیاد داری. روح انسان رو اون علم بالا میبره و عمل اون بدن اخروی، بدن یعنی اون دارایی اخروی رو زیاد میکنه. خب وقتی علمت میره بالا، عملت هم از اون بالا نتیجه میبخشه. یعنی چی؟ آقا وقتی که شما سرمایه داشته باشی، سرمایه دار باشی، اگر وزیر باشی از سرمایه خودت خیلی مثلا بیزینس هایی میتونی انجام بدید، وزیری و بالاخره همجا انجام میدن دیگه وزرا. در حالی که اگر یه آدم معمولی باشی با اون پول خیلی کار نمیتونی کنی. یک نفر عارف معرفت داره، عمل او چندین برابر عمل کسیه که معرفت نداره یا کمتر داره. اون معرفت که میره بالا، اون اعمالم با اون معرفت میره چی؟ بالا. بذار هر چی طرف علمش بیشتر، عملش رو بیشتر میخرن ازش. نماز امیرالمومنین چرا با نماز دیگران قابل قیاس نیست؟ صورتش که یکیه، به خاطر اون چیه؟ معرفتشه، معرفت داره. ولی نماز که خب همون نماز ظاهرن. یک عارف، یه ولی خدا که معرفت داره، اعمالش ظاهرن مثل بقیه است، اما قیمتش خیلی فرق داره. خواهیم بگیم علم مشخص روحه، عمل مشخص بدنه. یعنی چی؟ حدیثی هم می‌فرماد که المرء یحشر مع من احب، ببخشید، انک تحشر مع من احببت، انت تحشر مع من احببت و لک مکتسبت، تو محشور میشی با هر که دوست داری و برای توست آنچه را کسب میکنی، عمل میکنی. یعنی آقا من امیرالمومنین رو دوست دارم، میگه اونور همسایه امیرالمومنین میشی، چون دوست داری امیرالمومنین رو همسایش میشی. اما ولک مکتسبت، برای توست آنچه کسب کردی. اینکه همسایه امیرالمومنینی، مثلا خونت چند متره، حالا چقدر باغ و راغ داری، این مشخص عمل، مشخص چیه؟ بدنه. درجات رو علم میبره بالا، اعمال چیکار میکنه؟ اون هیته رو مشخص میکنه. خب که این سریه، سریه که علم انسانو بالا میبره، صعود میده ولی عمل چی کار میکنه؟ هیته رو زیاد میکنه. و هو الفتاح العلیم. خب بریم داخل شهر که شرح عین 61 در این که علم و عمل جوهرند و از آن عیون روشن این که علم و عمل، عمل کسبی جوهر مقوم ذات انسانند، جوهری هستند که قوام بخش ذات انسانند. بدان که انسان جز علم و عملش نیست، ما خود علم و عمل خودمونیم. آقا از نظر اخلاقیش یادتونه گفتیم هر کاری میکنیم برای خودمون میکنیم، فکر نکنی برای رفیقت کار انجام میدی، عمل مال خودته، هر کاری میکنی برای خودت داری میکنی. و آن دو با نفس اتحاد وجودی دارند، بلکه حقیقت بالاتر از اتحاد است، زیرا وزان آن دو با نفس وزان دیوار با سنگها و آجر و گل است و دیوار جز اینها نیست. آقا مثال بخوایم بزنیم میفرماد چیه؟ مثالش اینه که آقا دیوار سنگ و آجر و گل میشه چی؟ دیوار. میگیم آجر و گل و دیوار آجر و گل و سنگ مقوم دیوارند، اینا با دیوار متحدن. طرف فکر میکنه خب دیوار یه چیزیه، سنگ و گل میگه نه آقا اصلا این دیوار همین سنگ و گله. وزان دیوار با سنگ ها و آجر و گل است و دیوار جز اینها نیست. و نفس به آن دو وسعت وجودی میگیرد، سعه پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه. شرح صدر، شرح صدر که تو روایات داریم در قرآن هست چیه؟ همینه، اون وسعتی که شرح یعنی باز شدن سینه. سینه چجوری باز میشه؟ سینه وقتی باز می شود محل ورود فیض میشه، دریافت پیدا میکنه. سینه وقتی باز میشه، هرچی بیشتر باز میشه اون علوم بیشتری رو میگیره. بعضی کارها هست این سینه رو میبنده، پناه بر خدا، هیچی دیگه تو ظرف فرو نمیره. بعضیاش هست که علا قلوب اقفالها، قلب و قلف میزنه، قلف میکنه اصلا، که هیچی داخلش نمیره. که روایت داریم از طریق اهل سنت که مصداق این آیه عمر بود، عمر ابن خطاب، علا قلوب اقفالها، جز کسانی بود که این آیه در موردش بود. که ابن عربی میگه که این آیه در مورد عمر، مصداقش عمر بود، که بعدن خدا حالا عنایت کرد بشو، ولی اصلش حالا اینه که در مورد ایشون بوده. و نفس به آن دو وسعت وجودی میگیرد و علم مشخص روح انسانی است و عمل تشخص دهنده بدن اخروی وی میباشد. پس آن دو از حیث اینکه با نفس در وجود متحد میگردند و عین وی میشوند، هویتی بیرون از مقوله جوهر و عرض دارند. مثلا چون ماهیت ندارن، از خارج از مقوله جوهر و عرض میشن. یعنی آن دو از این حیثیت وجودی فوق مقوله اند. بله جوهر بر نفس جان از حیث وجودی فوق مقوله اند. چیز دیگه گفتیم؟ یعنی آن دو از این حیثیت وجودی فوق مقولن. بله جوهر بر نفس به معنای لغوی و نه اصطلاحی مقابل عرض اطلاق می شود. به نفس میگیم جوهر، به حسب لغت میگیم جوهر، و الا نفس فوق مقوله محسوب میشه. چون چرا میگه فوق مقوله محسوب میشه؟ چون حد یقف نداره. چنان که ثقت الاسلام کلینی در کافی به اسنادش از مولای ما کشاف حقایق امام صادق علیه السلام روایت کرده است که ان ابلیس قاس نفسه به آدم، به درستی که ابلیس قیاس کرد نفس خودش را به آدم. فقال، پس گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، من را از آتش آفریدی و آفریدی او را از گل. فلو قاس الجوهر الذی، جوهر الذی خلق الله منه آدم به نار، کان ذالک اکثر نورن و ضیاء من النار. پس اگر قیاس میکرد جوهری را که خلق کرد خداوند از آن آدم را، اون جوهر چی بود که خداوند آدم را از او آفرید؟ اگر قیاس می کرد با آتش، کان ذالک این جوهر اکثر نورن و ضیاء من النار، می دید که نور و ضیاءش بیشتر از آتشه. حالا اینجا این نکته‌ای بگیم حدیثی، میدونید فرشتگان اسمی رو میشناسن که مظهر او باشن، اگه مظهر اسمی نباشن او رو نمیشناسن. همون جوری که شما اگه یه حسی رو نداشته باشی، مثلا اگه انسان بینایی نداشت نمیفهمید بینایی چیه. بصیر میگفتن خدا بصیره، میگفت یعنی چی بصیره؟ نمیفهمید. شما وقتی میفهمی خدا بصیره یعنی میبینه، که خودت ببینی، مظهر این باشی. آدم چون مظهر همه اسماه، فرشتگان همه اسما رو ندارن، لذا اسمی رو میشناسن که مظهرش هستن. خب شیطان برگشت گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم که همه را اغوا میکنم. لذا اهل معرفت میگن شیطان مظهر اسم العزیزه، مظهر اسم العزیز، چون گفت و به عزتی که، پس عزت رو میشناسه. ها از اون ور در قرآن میخونیم که العزت لله، عزت از آن خداست. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خدا و رسول مؤمنینه. بس شیطان چی میگه این وسط؟ ها در روایت نبوی داریم که ان الله تعالی خلق الارواح والملائکه من نور العزه، خداوند ارواح و فرشتگان رو از نور عزت آفرید. و خلق الجان من نار العزه، و جان اجنه شیاطین رو از نار عزت آفرید، آتش عزت. چون میدونی آتش دو تا بُعد داره، نور داره یه حرارت داره. شیطان گفت خلقتنی من نار، تو منو از نار آفریدی، از نار عزته. اما آدم از چیه؟ از نور عزته. لذا میگه اگر اون جوهر رو میشناخت قیاس نمیکرد و میدید اون جوهر ضیاءش بیشتره. حالا میخواییم یه گریز بزنیم توی اشارات. آیه قرآن سبحان ربک رب العزه، منزه است خداوند که رب توست و رب عزت است. عزت چیه؟ میگه رب توست و رب عزت است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، رب تو رب عزت است. رب العزت چیه؟ رب تو مشخص، خب رب خاتم، اما اون عزت چیه؟ که شیطان گفت فبه عزت کلا اغوین نه مجمعین، به عزتت همه رو اغوا میکنم. عزت چیه؟ عزت یکی از القاب امام عصره. عزت از القاب امام عصره که در این دائره محمدی، ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، سبحان ربک رب تو دور میزنه میرسه به چی؟ رب العزه، که ختم میشه. از پیامبر هم نام رسول خداست دیگه، به آخرین وصی ایشون ختم میشه، ربک رب العزه. شیطان گفت و به عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم که همه رو اغوا میکنه. خب اون جوهر آدم که از او آفریده شده، جوهری که آدم از او آفریده شده، و این عین در حقیقت از شعب و فروع عین 26 می باشد. مباحث و نتایج مستفاد از آن در دروس اتحاد عاقل به معقول طلب شود. خب حالا این که آقا علم و عمل متحد میشن تو کتاب اتحاد عاقل به معقول، چقدر اونجا آقا جان مطلب آوردن. یادم یه بار فکر میکنم، حالا دورا دوره تو ذهنم، اتحاد عاقل به معقول یه کتاب چیه؟ فلسفیه اگه اشتباه نکنم. یه بار فکر کنم شمردم 200 حدیث آقا جان اونجا آوردن تو اون کتاب، توی کتاب فلسفی. نتایجیه که احادیث داره باز میشه باشه، یک قاعده است که کلیدیه که میندازه احادیث یکی یکی، احادیث آیات رو باز میکنه برا ما. پس در آنچه تحریر کردیم فهمیدید که رزق انسان از آن رو که انسان است، نه از آن رو که حیوان است. چون ما یک رومون حیوانه که غذا میخوریم میخوابیم مثل بقیه حیوانات، ولی یک رومون از اون حیث که انسانیم، که غیر از حیواناتیم. فهمیدید که رزق انسان از آن رو که انسان است، طعامی است که از آن اقتضا می کند. خدای عز و جل فرمود، عز من قائل که می دونید گفتیم قبلا اشتباهه، باید بگیم قال عز من قائل، گفت عز من قائل. بله وقتی میگه خدا دیگه نمیشه بگی عز من قائل، بود دیگه عز و جل مثلا. که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وزن داره دیگه مثل شعر. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه کند قرار میدهد خداوند برای او مخرج. مخرج یعنی چی؟ محل خروج. محل خروج مال کجاست؟ مال وقتی که شما در تنگنایی، اونجا خروج میشه دیگه. ولی بیرون باشی که نمیگن مخرج قرار میده. یعنی در هر تنگنایی که باشی تقوای خدا رو رعایت کنی، خدا راه خروج برات قرار میده در هر تنگنا. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی میدهد او را از آن حیث که حساب نمی کند. نه تنها از اون زندان بیرونت میاره، بلکه روزی هم بهت میده. طرف میگه آقا من زندان برم بیرون قضا رو چیکار کنم؟ فرمود و یرزق و من حیث لا یحتسب، روزی بهت میده. بعد از کجا؟ از اونجایی که حساب نمی کنی. اصلا میگن رزق مؤمن من حیث لا یحتسب بهش میرسه، از اونجایی که فکر نمی کنه. جناب ابن عربی یه نکته داره خیلی لطیف، میگه مؤمن همیشه من حیث لا یحتسب بهش میرسه. چرا؟ چون رو غیر خدا حساب نمیکنه، لذا از هر جا که برسه من حیث لا یحتسب روش حساب نکرده، فقط روح خدا حساب باز میکنه. و واقعا هم انسان تقوا پیشه کنه از یه جایی میاد، از یه جایی میاد که خودش فکر نمیکنه اصلا. خب اینجا رو دقت کنید ببینید عربی چی نوشته بعد از آیه. بفرمایید. خب این اشتباه نوشته. پس شما کتاب جدید چی دارید؟ نه. و در کافی شریف ها و در انسان کامل رو خط بزنید و در کافی به اسنادش به زید شهام از ابی جعفر، اینم نوشته ابن جعفر، ابن جعفر. حالا نمیدونم درست شده از شما ابی جعفر باید کنید اینو، از ابی جعفر در قول خدای عزوجل فلینظر انسان لا طعام روایت شده که گفت پرسیدم طعام انسان چیست؟ فلینظر انسان لا طعام، یعنی باید نظر کند انسان به طعام خیش. آقا به غذای خودت باید نگاه کنی. یکیش اینه که همین غذایی که میخوری نگاه کن به غذات. علامه طباطبایی میگن قضا می آوردن یک رب به قضا نگاه میکرد، چون آیه قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. یا خود آقا جان قضا خوردنشون یه جور دیگه است، یه جور دیگه بود. اما این یک معنای آیه است، یه معنای دیگه ای هم داره. روایت شد که گفت پرسیدم طعام انسان چیست؟ فرمود علمی که میگیرد قضای وی میباشد، بنگرد که از چه کسی میگیرد. میگه به قضا نگاه میکنی، یعنی به علمت نگاه کن که از کی میگیری. پس علم میشه قضای ما. آقا بعضی قضا نخوردن، روحشون خیلی ضعیفه، مثل کرم، مثل کرمه. یعنی بخوای به قیاس انسان حساب کنیم، مثل پروانه است، مثل ملخه. آیه قرآن میفرماد که جراد منتشر کل فراش المبسوس، مثل پروانه های پراکنده، ملخ های پراکنده، حشرات و عرض میشن. هیچی نداره، نه علم داره، نه معرفت داره، نه کمالاتی داره، هیچ، پوک. حالا رذایل نداشته باشه ها، اون که رذایل داره که مثل پلنگ و میمون و اونا میشه، رذایل نداره، آدم بیازاریه، ولی نه علمی داره نه، یعنی گناه نکردن. تنها شخصی میگفتش که به عرض کردم که آقا فلانی خیلی نه به کسی آزار داره، میره شرکتش میاد. گفتن خب خرم خوبه، خر میره سر کار بار میبره، آخرم تو طویل شب قضاشو میخوره، خر هم خوبه. یعنی اینکه آزارش به کسی نمیرسه فکر کنیم علیه السلامه، نه، انسان باید علم و عمل داشته باشه. قضای انسان اون علمه که قضا میخوری چاق میشی، فربه میشی، عمل که میکنی همینجور بار میای، بزرگ میشی. بعضی وقتا اون وقت علم کسب میکنه طرف، یه امتحانهایی میذارن سر راهش، میگذره نمیگذره. خب حالا علم کسب کردی، عملم باید کنارش داشته باشی، باید به علمت عمل کنی، صرف کتاب خوندن که نیست. شخصی که حالا اسمشو نمیتونم ببرم چون تو شهر خودمون بود، یا آقای از قول خود این آقا نقل میکرد، روحانی بود، سنمون قد نمیده، او یه آقایی بود 4-5 نفر پشت سرش نماز میخوندن، قدیمی ها حالا میشناختنش. میگو بهشون خودش تعریف میکرد، میگه ما با مؤسس حوزه علمی قم آیت الله حائری یزدی میگه هم حجره بودیم، هم درس بودیم. بعد میگه درس من بهتر از ایشون بود، یعنی بعضی وقتا ایشون سوالاتشو از من میپرسید. میگه تا اینکه یه روزی دیدیم در میزنن، رفتیم دیدیم یه آقای آمده یه گوشت نظری آورده، که آقا اینجا چند نفری؟ 2 نفر. آقا این گوشت نظر کردیم، مال شماست. خیلی ممنون، گوشتو گرفتیم، چند وقت بود گوشت نخورده بودیم، گفتیم شب میپزیم مثلا آب گوشتی چیزی درست میکنیم. میگه این رفت و چند ساعت دیگه یه فقیری آمد در زد. بله آقا چیزی دارید به من بدید؟ من مثلا بچه هام، خودم گرسنم. میگه آیه حائری یزدی گفت یه مقدار گوشت هست. گفت باشه، دستتون درد نکنه، همونو بدید. میگه آمد که گوشتو بده، گفتم نه آقا من خودم میخوام گوشتمو، من چند وقت خودم غذا درست حسابی نخوردم، خودم میخوام، خودم واجبترم. میگه چراغی که به مسجد، به خانه رواست، به مسجد حرام است. میگه ایشون گوشتو نصف کرد، نصف مثلا سهم منو گذاشت، سهم خودش رو برد، گفت آقا مثلا ببخشید اینقدر بیشتر نبود، و داد رفت. میگه از همون روز خودم دیدم که ایشون داره پیشرفت میکنه، من دارم پسرفت میکنم. میگه اینو به عینه تو یه حجره بودیم، میگفت ایشون شد آیت الله مؤسس حوزه علمی قم، منم آمدم اینجا توی شهری که 4 نفر پشترم نماز بخونن و هیچ، نه علمی نه عملی، به هیچ جا نرسید. اینا امتحان هاست دیگه، یه مرتبه یه زن میذارن سر راد، خب حالا ببینیم چیکار کردی بعد از این همه کتاب خوندن. یه پول میذارن سر راه، پول شبهنات، پول حرام. ببینیم بعضی این هم مدت چیکار میکنی. بعد اونجا اگه بگذری نمره داری. خب منظور اینه که طعام انسان، غذای انسان اون علمیه که باید ببینی از کی داری علم میگیری. خیلی مهمه از کی علم میگیری. آقا من یه چیزی عرض کنم، یه وقتی بود من یه کتابهایی از اسماعیلیه به دستم رسید. اسماعیلیه که از فرقه های شیعه است که تا امام صادق رو قبول دارن، بعد فرزندش اسماعیل رو. بعد اینا خیلی باطنی هن، خیلی اهل تعویل هن، به تعویل میبرن. و من گفتم این کتاب ها اینا رو بخونم ببینم اینا چجوری تعویل میکنن، راه و روششون تو تعویل چیه، یاد بگیرم. به هم گفته شد دست نزنی به این کتاب ها، تو از ما باید بگیری نه از اینا. طعام دیگه غذاست، تو بچه مایی، یعنی این تعبیر نباید بری در خونه کس دیگه غذا بگیری، که باید ببینی از کی غذا تو داری میگیری، باید ببینی از کی داری غذا میگیری. خب متعله سبزواری در تعلیقش بر فصل 11 موقف 8 اسفار در بیان قول خدای سبحانه و اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. یعنی چی؟ آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا خلق کرد نیندیشیدند؟ و چه بسا مرگ ایشان نزدیک باشد. خب پس به چه گفتاری بعد از این گفتار ایمان خواهند آورد؟ آی قرآن این آقا یعنی چی؟ میگه خلقت آسمان ها و زمین، بعد میگه شاید مرگشون نزدیک باشه، بعد میگه دیگه به چی میخوان ایمان بیارن؟ بخونیم ببینیم جناب سبزواری چی میفرماد. میفرماد چنین فرمود: در این آیه تأکید بسیار بر وجوب اکتساب معارف شده و دلالت دارد بر این که فعلیت و حیات نفس به معارف است. فعلیت وقتی پیدا میکنی، زندگی پیدا میکنی که معارف کسب کنی. به این که انفاس به دست خداست، نفسها، پس اگر اندیشه ننمایند که اگر بمیرند قبل از این که معارف حقیقیه را تحصیل کنند و از قوه به فعلیت خارج شوند، پس به کدام حدیث و اعتقاد قلبی ایمانی تصدیق میکنند و استکمال میجویند؟ میگه نفسهای تو معلوم نیست چند بار باید بره بالا بیاد پایین، یه مرتبه دیگه نفس نیامد، دیگه به چی میخوای ایمان بیاری؟ میگه اینو خود خداوند میگه. پس کی؟ پس دیگه به چی ایمان بیاری؟ بعد از این که از دار حرکت و استکمال خارج شدن، میگه از اینجا که بری دیگه دار حرکت و استکمال نیست، اینجا جای استکماله، اینجا میتونی به کمال برسی. از اینجا بری دیگه کمال، استکمال دیگه خبری نیست. در این آیه دلالت است که ترقی در آخرت ممکن نیست و آخرت روز حساد و درو است و دنیا کشتزار آخرت می باشد. از دنیا مزرعه آخره که اونجا درو می کنی، دیگه کشت نمی کنی، اینجا می تونی کشت کنی. گویم کلام وی که از آیه کریم استفاده کرده بسیار عمیق است و اصول حکمیه حاکم بر این است که خروج از قوه به فعل بر حرکت و قوه استعداد مبتنیست. چی درست؟ از قوه به فعل بر حرکت و قوه و استعداد ها؟ بله، واو میخواد. بر قوه و استعداد مبتنیست. و آنها از احکام عالم طبیعت هستند. یادتون هست که گفتیم تکامل زیر سر چیه؟ ماده است. اونی که ماده نداره حرکت نداره، حرکت هم نداشته باشه استکمال نداره، چون اصلا حرکت چی بود؟ خروج از قوه به فعل. ماده میتونه از قوه به فعل خارج بشه، صورت که ثابته. و آنها از احکام عالم طبیعت هستند. جز این که با تکامل برزخی بعد از خروج انسان از این نشأه باید موافق بود، که حالا اون خودش یه بحث مجزایی داره، و موعظه صاحب اسفار در آخر مرحله چهارم حائز لطائفی نوری در مقام است، که بر همین منوال در وجوب اکتساب معارف می باشد، که باید معارف کسب کرد. انسان باید معارف کسب کنه تا موقعی که در دنیاست، که دست پر بره اون طرف. آیه قرآن هست: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که بیاد با حسنه ای اون طرف، یعنی باید حسنه رو از اینجا با خودمون ببریم. آقا روایت داریم مثلا بعضی ها رو دفن میکنن انگار یه خشتی رو میذارن تو خاک، از بس طرف هیچی نداره، نه علم بل داره نه عمل داره، هیچ، یه کلمه حرف، نه اینکه ضبط کرده باشه تو ذهنش، یک کلمه ای که فهمیده باشه. یه آقایی بود اهل دل بود، گفت آقا یه بعبع از خودت کنی میارزه به تمام فصوص ابن عربی که بخوای از حفظ کنی. از خودت یه بعبع کن، از خودت بعبع کنی یعنی چی؟ یعنی ذوق بچشی. اینا معدن، این کتاب ها معدن، کمک کارن که ما بریم بتونیم یک حقایقی رو درک کنیم، نه اینکه حرف جدید بزنیم، مثلا همین حرف هاست، همین هاست، بهش برسی، به ذوقش برسی، که با خودمون ببریم اونور، اونور میفهمیم اینا چه ارزشی دارن، اونور انسان میفهمه این معارفی که کسب کرد اونور چی، چه به دردش میخوره، این کلاس ها چه به دردش میخوره، اونور میفهمه. اینجا نمیفهمیم. اینکه پیامبر خدا فرمود طالب علم میره به طرف کلاس، فرشته ها پر و بالشون رو باز میکنن، میگن پاتو بذار رو بال ما، رو بال فرشتگان حرکت میکنه طرف طالب علم، یعنی غرق در رحمت خداست. تا اون ور میفهمیم، اون ور میفهمیم او چی بود. خب وقت تموم شده، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.